و ما امروز یک بخشی در نظر گرفتیم به عنوان شوخی با خبر که میخواییم همراه بشیم با سرکار خانم غزاله پورخاکی. بخش بسیار جذابی هست، از دستش ندیم. همکار خوبمون سرکار خانم غزاله پورخاکی توی استودیو تشریف آوردن. سلام میکنم به شما، خوش اومدین، صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. روز جهانی صلح هست، من به شما تبریک میگم. امیدوارم که همه ما در حال صلح با خودمون باشیم، با درون خودمون باشیم، تا اینکه بتونیم با جهانمون هم به صلح برسیم انشاءالله.
انشاءالله در خدمتتون هستیم با آیتم بخش شوخی با خبر.
خواهش میکنم، اولین خبرم رو شروع میکنم. از لایه اوزون و عواقب زیست محیطی صنعت پوشاک، حالا ما اون عبارت خارجیش رو نمیگیم، انگلیسیش رو نمیگیم که اولش ف داره بعدش هم نون داره در آخر، ولی گزارش های اومده که حاکی از این هستش که عواقب زیست محیطی صنعت پوشاک بر روی زمین بسیار شدیدتر و نگران کننده تر از بسیاری از آلاینده های دیگر هستش و بخش مهمی از مواد شیمیایی که در تولید پارچه به کار میرن در اونها باقی میمونن و بر سلامت پوست تاثیر میذارن، در ضمن مازاد اون هم به صورت پساب از کارخانه ها دفع میشه. البته این به این عبارت نیستش که ما بخوایم جلوی تولید ملی رو بگیریم. صنعت پوشاک صنعت بسیار خوبی هستش، چه در ایران چه در جهان، که باید بهش رسیدگی بشه. و اما مطلب دوم، حجت الاسلام مازنی گفتن که یه خبرای خوبی رو دادن در بخش فرهنگ و هنر و گفتن که مجلس از لایحه بخشودگی مالیاتی بخش خصوصی در حوزه فرهنگ استقبال میکنه. به قول آقای مدیری، خدا رو شکر که بالاخره مجلس هم به فکر بودجه هنر افتاد و به فکر اون بخشودگی مالیاتی افتاد. و گفتن که بودجه هنر 1% کل بودجه کشور هم نیست. باز هم خدا رو شکر که به این نتیجه رسیدید که بودجه هنر خیلی کم هستش. آقایون کمک بکنید، دست به دست همدیگه بدید تا این بودجه بیشتر و بیشتر بشه. و اینکه ایشون به عنوان رئیس کمیته فرهنگ هنر و رسانه کمیسیون فرهنگ مجلس شورای اسلامی تاکید کردند اگر دولت بخشودگی مالیاتی بخش خصوصی که در هنر سرمایه‌گذاری بکنه رو به مجلس بده، ما هم حمایت میکنیم. دولتی ها به گوش باشید و به هوش باشید که باید بجنبید و این بودجه ها رو در اختیار مجلس قرار بدین تا به داد هنرمندان ما برسن. و اما نامه 100 تشکل به شهردار تهران برای جبران حذف عنوان شهید از معابر. گرچه شهدای عزیزمون حذف شدنی نیستن و فراموش شدنی نیستن، اما یادمون میاد که بارندگی هایی که میشه پیاده روها و معابر ما پر از آب میشه. حالا این آب پاشیده شده احتمالاً به این تابلوها و اینکه عنوان شهید حذف شده. نه، این کار اصلا کار خوبی نبوده. به هر حال یک سری ریشه های اعتقادی ما هستش و به خصوص امروز که بسیار مرتبط هست با دفاع مقدس ما. خب این نامه 100 تشکل بسیار جای امیدواری داره. حداقل توقع ما این هست که دستور دهید پیمانکار مربوطه ضمن عذرخواهی از مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن تابلوهای یاد شده رو اصلاح کنه و گزارش اون رو به استحصار عموم مردم شریف برسونه. این مطلبی هستش که در نامه 100 تشکل عنوان شده. و اما یک مسابقه تلویزیونی داره روی آنتن میره و یکی از نوجوانهایی که در برنامه عصر جدید به مقام سوم رسید قرار هستش که خوانندگی تیتراژ این برنامه رو به عهده داشته باشه. پارسا خائف نازنین و با استعداد هستش، اما یه مورد رو میخوام بهش اشاره بکنم، اون هم این هستش که ما ریشه روانشناسانه این مطلب رو اگه بخوایم عنوان بکنیم، این هستش که تو رو خدا بچه‌ها، نوجوان‌های خودمون رو که هنوز صداشون به اون سن بلوغه نرسیده، اون تغییرات ایجاد نشده، نیایم ابزار خودمون قرار بدیم. همکاران عزیز و نازنین، این که یک بچه یه نوجوان رو میاد خواننده تیتراژ می‌کنی، به اون عواقب بعدیش هم فکر بکنید که اگر این صدا تغییر بکنه و پارسا خائف به اون حد بالا نرسه، چه کار میخواید بکنید با اون عواقب و اون خدای نکرده مواردی که بخواد بعدها پیش بیاد. و اما یه خبر خیلی خیلی خوب و جذاب دیگه براتون دارم که مسئولان شهری از کنسرت های رایگان استقبال میکنند. این خیلی خوبه، یعنی واقعا یک خبر بسیار امیدوار کننده هستش که بحث برگزاری کنسرت های رایگان و خیابانی نخستین بار مرداد ماه سال گذشته از سوی همایون شجریان مطرح شد که بعد از مسکوت ماندن این جریان، محمد معتمدی پروژه هنر برای همه رو با همین ایده اجرا کرد. در اتفاق جدید، مدیرعامل برج میلاد تهران از برگزاری کنسرت رایگان ودا به خوانندگی حسام الدین سراج خبر داده که قرار هست در قالب برنامه سوگواره عاشورایی از 5 تا 7 مهر ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار بشه. خیلی 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 اتفاق خوبی هست اگر برگزار بشود. و اما یه بازیگری هستش که از یه مغز دیگه در اومده، رفته توی یه مغز دیگه، اون هم بازیگر مغزهای کوچک زنگ زده هست که به مغز استخوان این دفعه میرسه. نوید پورفرش هستش که در فیلم سینمایی مغز استخوان به کارگردانی حمیدرضا قربانی حضور داره. در حالی که مغز استخوان به کارگردانی حمیدرضا قربانی در مراحل پایانی پیش تولید قرار داره، نوید پورفرش هم برای یکی از نقش‌های اصلی با این فیلم قرارداد امضا کرده که قبلا در مغزهای کوچک زنگ زده به کارگردانی هومن سیدی حضور داشته باشه. تو رو خدا یه خورده این ابتکار عمله رو به خرج بدید در انتخاب نام فیلم. خبر که زیاد هستش، شوخی های ما هم زیاد هستش، ولی انشاءالله میذاریم برای یک زمان دیگه.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از همکار خوبمون سرکار خانم غزاله پورخاکی و ایشون خداحافظی میکنیم تا فردا که باز هم اینجا حضور داشته باشم.
روز شما هم به میل دل باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اگه از ابتدای برنامه همراه ما بودین، میدونین که امروز قراره یک پرونده رو مورد بررسی قرار بدیم. اون هم موضوع دفاع مقدس هست در عرصه هنر که گفتیم جاش خیلی توی تئاتر ما خالیه. میخوایم همراه بشیم با جناب آقای شهاب شهرزاد.
من فکر میکنم خانم جان قربان، اگر بنا باشه که ما بریم به سمت ایجاد یک هنر بومی، یکی از راه‌های بسیار منطقی و دسترس، هنر دفاع مقدس.
درست.
چرا؟ حالا بر این که این تجربه زیست ما بوده، 8 سال، ما دست کم 8 سال، در حالی که میدونیم که دفاع مقدس از پیش از این دوران 8 سال جنگ تحمیلی آغاز شده، یعنی از حتی دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی این مقاومت وجود داره تا همین امروز که در کرانه‌های مختلف، خاکریزهای مختلف. بنابراین اگر با این وسعت بهش نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که سینمای دفاع مقدس، ادبیات دفاع مقدس، تئاتر دفاع مقدس ما رو به یک هنر بومی، به مختصات یک هنر بومی نزدیک میکنه. چرا؟ که تجربه زیست فقط و فقط ماست.
درسته.
ملتی که با دست خالی جلوی دنیای مسلح ایستاد. میخوام بگم که مثلا مقایسه بکنید شما با ژانرها و گونه‌های دیگری که توی جهان شکل گرفتن، اونام ناشی از یک تجربه زیست بودن یا ناشی از الهامی که جغرافیا میداد. مثلا گونه وسترن رو اگر در نظر بگیریم، اصلا از اسمش هم میاد، از اسمش معلومه که این مربوط به غربه، یک منطقه توی غرب، مربوط به آدمایی است که اونجا با یک شرایط فرهنگی زندگی میکردن. اما این گونه برای اینکه زنده بمونه چه اتفاقی براش افتاد؟ تبدیل شد به یک وسعتی که زیرگونه‌های مختلف داره. مثلا شما زین‌های شعله‌ور رو می‌بینید از بروکس که کمدی وسترنه. بلافاصله تو یک دوره دیگری بوچ کسیدی و سندنس کید رو می‌بینید که یک وسترن کمدیه. یعنی اینکه اینجا وسترن غلبه داره، بعد کمدی هم جریان پیدا می‌کنه. اونجا کمدیه که در بستر وسترن. من میخوام بگم که ما همین تجربه‌های جهانی رو در مورد تجربه زیستی خودمون و انعکاس توی هنر میتونیم به کار بگیریم. یعنی هنر دفاع مقدس رو بیایم توی گونه‌های مختلف جاری بکنیم، زیر گونه‌های مختلف و ترکیب‌های مختلف، یعنی فیلم‌های مختلف، نمایش‌های مختلف. این باعث میشه که تئاتر دفاع مقدس، سینما دفاع مقدس از اون حالت انحصاری و محدودیت موضوع در بیاد. ما بدونیم که در کرانه‌های مختلف زندگی ما جاریه و میتونیم به عنوان یک باور فقط بهش نگاه بکنیم. یعنی باور به مقاومت و دفاع مقدس و این حضور جانانه، و اون وقت این توی هر اثری با هر گونه‌ای میتونه دلنشین و گوارا باشه.
بسیار هم عالی. شما فرمودین که فیلم‌های وستر، من یاد کارتون خودمون افتادم، لوک خوشتانس فکر می‌کنم برای همه آشنا باشه. خیلی ممنونم از شما و خیلی متشکرم از شما که ما رو میشنوین. امروز داریم در مورد موضوع دفاع مقدس در عرصه هنر صحبت میکنیم. اگه همراه ما هستیم بگین که دفاع مقدس در کدوم عرصه هنر بیشتر درخشیده؟ یک، سینما، دو، تئاتر و سه، ادبیات. همراه ما باشین به شماره پیامک 301075. نوبتی هم که باشه باز نوبت شماست. سلام میکنیم به شنونده خوبمون مریم خانم جهانیان. صبح شما هم بخیر باشه. گفتن که مسلماً دفاع مقدس تو سینما بیشتر دیده شده. ممنون از پیامتون. آقای ساسان رنگکار هم گفتن که از نظر من دفاع مقدس تو سینما و تلویزیون خیلی نقش پر رنگ تری داره. سید معصومه موسوی از مارلیک، سلام به شما، گفتن که به نظر من در ادبیات و تئاتر بیشتر درخشیده. شماره 912 96-46 گفتن که شماره 1 منظورشون این بوده که در سینما بیشتر درخشیده، و همینطور شماره 935-51-52 هم نظرشون این بوده که دفاع مقدس در سینما موفق تر بوده. در این لحظه ارتباط گرفتیم با جناب آقای پویا سعیدی تا در این مورد با ایشون صحبت کنیم. سلام میکنم به شما جناب آقای سعیدی، صبحتون بخیر باشه.
سلام از شما.
خیلی ممنونم. متشکرم. همکار خوبم جناب آقای شهاب شهرزاد با شما گفتگویی خواهند کرد.
بله آقای سعیدی، سلام بر شما.
سلام.
درود بر شما. صداتون ایشالله که سرحالتر از این بشه. صبح و خیلی خوب. من قبلا با یک کارگردان دیگه همکار شما صحبت کردم، یه جای کارگردان لانچر 5، آقای بله مسعود سرامی، درسته؟
بله
و خود شما آقای پویا سعیدی و مسعود سرامی در واقع به طور مشترک یک نمایش رو روی صحنه بردن که بی ارتباط با دفاع مقدس نیست و در این حال یک موضوع خاصی داره. اما یه مسئله‌ای که ما گفتیم از شما سوال بکنیم، با توجه به استقبالی که شد از لانچر 5، با توجه به جوایزی که من دیدم شما در موقعیت‌های مختلف دریافت کردین برای بازیگری، کارگردانی، متن، طراحی صحنه، به هر صورت از شما بپرسم که برای اجرای این نمایش که حالا بعد از اجرا دیدیم بازتاب‌های خیلی خوبی هم داشت، شما دچار گرفتاری و مشکلی بودید؟ یعنی که ممیزی برای شما دردسری ایجاد کرد یا نه؟ تنها موردی که آقای سرامی به من توضیح داد این بود که به شما گفته شده بود وقایع داستان باید در تاریخ پیش از انقلاب رخ بده. حالا توضیحات بیشتر رو از زبان خودتون بشنویم.
این اتفاق در واقع یک چیز بود، یعنی خیلی لزوماً ربط مستقیمی به قضیه ممیزی نداره. این یک تصمیم گروهی بود به خاطر بعضی از مسائل داستانیمون، بعضی از مصالح داستانیمون ما تصمیم گرفتیم که اتفاقات رو ببریم به قبل از انقلاب تا بعضی از مسائل داستانیمون بهتر درشه.
خب پس اونجوری که آقای سرامی و من گفتن که به ما گفته شد که تاریخ رو تغییر بدیم نبوده، حالا شما نظر دیگه
دیم. نه این تصمیمی بود که خودمون گرفتیم، یعنی بعد از جشنواره دانشگاهی این تصمیماتی خودمون گرفتیم.
خب حالا به طور کلی پس در مورد ممیزی نظر شما رو بشنویم. فکر میکنید که مانعی برای هنرمندان ایجاد نمیکنه و همچنان که برای شما ایجاد نکرده تو این مسیر گرفتاری ندارید؟
بستگی داره دیگه، یعنی ممکنه، یعنی ما به هر حال باید شناخت داشته باشیم از ضوابط چارچوبایی که داریم کار میکنیم توی این کشور و چیزیه که هممون هم یادش میگیریم دیگه، که بتونیم با توجه به اینکه این قانون‌ها رو رعایت بکنیم بتونیم حرف خودمون و کار خودمون.
پس اگر یک هنرمندی بیاد بگه من آدم خلاقی هستم اما در ممیزی منو مجبور میکنن که به یک سطح ناخواسته تنزل بدم کار خودم رو، این رو شما نمیپذیرید؟
این اتفاق ممکنه بیفته. مسئله اینه که اون راهاییه که ما یاد بگیریم برای اینکه ما توی شرایطی داریم کار میکنیم. خب ما یک سری قوانینی داریم که در کشورهای دیگه شاید نباشه، شاید به شکل دیگه ای باشه. ما باید بتونیم که به هر حال،
ببین این حرفای کلی رو میدونیم، همه میدونیم که ما در کشورمون یه سری قوانین داریم، یه سری ضوابط داریم، یه سری خطوط قرمز داریم. اما وقتی در مورد تئاتر دفاع مقدس صحبت میکنیم، شما به عنوان یک هنرمند میخوام ببینم که برای اینکه یک اثری رو که منطبق بر تفکر خودت میبینی روی صحنه میبری بدون گرفتاری و بدون اینکه ممیزی مزاحمت بشه؟
آقا بستگی داره. ما تئاتر دفاع مقدس کار نکردیم، یعنی این مسئله دفاع مقدس من خیلی درش نمیدونم که قوانینش چطوریه. کار ما توی پادگان میگذره داستانش و بین سربازها، خیلی ارتباطی به جنگ پیدا نمیکنه داستان، ولی حتما یه مواردی هست که من خیلی اطلاع ندارم در مورد.
خیلی متشکرم از شما آقای سعید.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای سعیدی، روزتون خوش باشه. خدا نگهدارتون.
خدا
شما گفتیم که موضوع دفاع مقدس توی کدوم عرصه هنر بیشتر موفق بوده، سینما، تئاتر یا ادبیات؟ جناب آقای الیاس فشتنگی سلام به شما، شنونده خوبمون. گفتن که از تهران همراه ما هستن و گفتن که 60% در سینما. ممنونم که همراه ما هستید. به ساعت 10:18 رسیدیم، گفتیم که یک بخشی داریم، الان میخواییم بریم بشنویم ببینیم که توی حاشیه دنیای هنر چه خبره. برمیگردیم.
آه، با کلی حرف حساب و بدتقی و حب پسد حب احوال پسد و ایجو چیزا داره بنیه. تو هر زبیره که فکرشو بکدید چیزه، تو زبیره کیفیت دود و آب و اینا بگیر، بیا 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 تا حالا چود این بردابه هنریه از یه شبکه هنری ترم تازه بخواد پخش بشه که در مورد این ها هم حرف دارم بماند، تا مثلا چیزا هست چی بگرد، فیلم های سینمایی و اسامی فیلم ها اینا. آخ گفتم آقا، گفتم اسامی فیلم ها. من موندم چیزایی اتخاب این اسم فیلم بر چه اساس و معیاریه؟ ها کی اتخاب بکنه؟ ها چی میزده؟ مثلا فیلم ابد و یک روز دو دفعه که من این فیلمو از اول تا آخر نگاه کردم. چیزه این دفعه اول که غرق در فیلم و بازی نوید محمدزاده و بقیه همکاران محترم بازیگر شدم، آقا نمیدونی چه بازی بود، اصلا یادم رفت چرا فیلم رو نگاه کردم. اما بار دوم هر چی نگاه کردم نه سخنی از ابدیت بود، نه یه روز، نه از ابد و یک روز، تمام فیلم هم تو یه روز اصلا اتفاق نیفتاده بود، همش تو چند روز بود. کجاش یه روز بود که بگیم یه ابد و چسبوندن به تنگه یه روزش؟ تا همین فیلم بتریشی شدیم، بازم بازی های درخشان همکاران محترم بازیگر و بازم نوید محمدزاده که خیلی جالب انگیز نک بود. فقط نوید یه جا بگه که کفن خریدیم متری شیش شدیم، ولی برای مادرم پارچه خریدیم متری چهار تومن، یا چهارده بیا یادم رفته هر جب چیز بگفت. خب آقا یا خانم انتخابگر اسامی فیلم ها، معیار و فلسفت بابت انتخاب این اسم ها چی بوده؟ چرا نذاشتی متری چهار رو دیم اسم فیلم ها؟ یا چرا اسم چیز و فیلمتو نذاشتی چه میدونم ما با تفاوت متری دو تومن مثلا؟ یا اسم فیلم رو میذاشتی پارچه زندگی یا پارچه مرگ یا دنیا و آخرت یا از این اصابی ها که آدم بفهم موضوع فیلم چیه؟ آقا اصاب به من بگم معیار چی بود؟ آقا چی زدی؟ آقا به قول معروف کج بشین راست بگو. یا همین فیلم این اواخر فیلم چی بود؟ اسمش خارجی بود، سرخپوست. ها سرخپوست که باز بازی درخشان نوید محمدزاده. البته من اینجا یک پرانتز باز بکنم، به خدا به جان خودم به هر چی که قصاب می‌خورم، چون از بازی درخشان نوید محمدزاده صحبت میکنم یا تعریف میکنم، اصلا فکر نکنین که من دشمنی دارم، ها با نوید مثلا سر و سری دارم یا بدی دارم، اتفاقی است فیلمو من انتخاب کردم. پرانتز اینجا بسته بشه. تا شنیدم اسم فیلم سرپوسته فکر کردم آقا تو فیلم حتما تیر و تفنگ و اسب و سفید پوست و تبر و بعد تیر کمون و از این پرایی که رو خودشون آویزون میکنم این جزا میبینم، ولی دریغ از یک صدای از اینا، صدای سرپوست و اسب و پرهای چی بوده عقاب و اینا. پا کجای این فیلم سرپوست بود؟ ها کی دید سرپوستو؟ آه میگم نکنه من فیلم اشتباهی رفتن دیدم، نه اصلا همش تو زندان بود دیگه، اصلا فیلم سرخپوست نبود اون تو. از این صداها در بی آوردن و تبر پرت میکردن پکو. آقا اگه شما دیدین منم دیدم، نکنه شما هیچ معیاری ندارین، همینجوری شانسی یه اسمی رو هی سر زبونتون میاد و همینجوری شانسی شانسی الکی الکی میندازین اسمو بگی بره. مثل همین رادیو خودمون، ما باز حداقل 4 تا 5 تا اسم مرتبط پیدا میکنیم، بعد قرعه کشی بکنیم، از این توپا بیندازیم، یه دفعه یه اسمی رو انتخاب بکنیم. حالا اینا بین خودمون بمونه، اینو یواشکی گفتم، مدیرمون نفهمه اینا رو، ولی اما آیا اسما نباید چیز داشته باشه حسابی فیلم ها؟ چیه باز وقت با تموم شد؟ آقا میگم وقتمون تموم شده. با اجازهتون من میرم، ولی دفعه بعد باز برات یه چیز دیگه، یه صحبت دیگه بیارم بذار. خیلی درد دل دارم. به جان خودم، به جان هر کی که دوست دارم، خیلی درد دل دارم. اما نمیدونم چرا به من وقته بده که صحبت بکنم. باز رسید به یه جایی که از اینا اعتقاد کرده، باز گفتن چیزه این دیگه وقت تمومه. خب خداحافظ.
بله، بخشی که تقدیم به شما شد بخش حاشیه ها بود. خیلی ممنونم که امروز هم همراه ما بودین. به ساعت 10:24 رسیدیم. امروز در مورد موضوع دفاع مقدس در عرصه هنر صحبت کردیم و به شما گفتیم که دفاع مقدس توی کدوم عرصه هنر بیشتر موفق بوده: سینما، تئاتر، ادبیات و حالا پیامک‌های شما. سلام به شما شنونده خوبمون. گفتن که با توجه به اینکه تئاتر این روزها مردم بیشتری از قبل به سالن‌ها میبره و سینما قبلا تأثیر دفاع مقدسی خودش رو گذاشته و کمتر مردم منتظر این فیلم‌ها هستند، امیدواریم که نمایش بیشتری در سالن‌های تئاتر از دفاع مقدس ببینیم. جناب آقای مسعود شکیبا. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودین و همینطور خیلی متشکرم از شما جناب آقای شهرزاد. خیلی اطلاعات از شما کسب کردیم. خیلی ممنونم. امروز در مورد در واقع پرونده‌ای که امروز حال صحبت کردیم و مورد بررسی قرار دادیم، موضوع دفاع مقدس بود. اگر که در پایان صحبتی دارین برای ما بشه.
بله، در مورد یکی از آسیب‌های مهم تئاتر دفاع مقدس صحبت کردیم. بله. که مسئله سفارشی کاری و مزدی پذی در حقیقت بحث آسیب‌شناسی ممیزیه که می‌بینید خبر خیلی خوبی نیست که یک هنرمندی پیشتر از ممیزی گلایه بکنه، بعداً به دلیل اینکه ممکنه تاثیر روی ادامه کارش بگذره حرفش رو پس بگیره. می‌خوام بگم که باید یک فضای امن ایجاد بکنیم برای هنرمندانی که در عرصه دفاع مقدس در عرصه‌های مختلف هنری فعالیت میکنن. درسته. که با ضوابط مشخص خودشون رو روبرو ببینن، نه نگاه‌های سلیقه‌ای. به نظر میاد که میتونیم این بحث رو ادامه بدیم. بله، با تاکید روی موضوع پژوهش، کمبود تنوع موضوعی در حوزه دفاع مقدس برای بیان بر صحنه تئاتر. میتونیم از اون چیزی که هنرمندان خیلی روش تاکید دارن، اون هم مسئله کلیشه‌ای و سطحی شدن بیان در عرصه دفاع مقدس در وادی هنر، شکل گیری جریان ممیزی که باعث شده عرصه تئاتر دفاع مقدس محدود و محدودتر بشه، محدودیت هایی که توی سخت گیری های اجرایی اعمال میشه، اینا صدمه زده شعار زدگی و سطحی نگری، وجود مدیریت چندگانه تو عرصه دفاع مقدس و تئاتر دفاع مقدس، به طور کلی هنر دفاع مقدس، سلیقه گرایی و تنگ نظری رو میشه درمش بحث کرد. شفاف نبودن اهداف استراتژیک، که بدونیم الان ما وقتی اینجا نشستیم میخوایم مثلا 10 سال دیگه به کدام مختصات برسیم اصلا. یه وقت میبینی که میخوایم جایی بریم ولی کاری که میکنیم برخلافشه. یعنی مردم رو داره دلزده میکنه به خاطر این شعارگرایی. عدم برنامه‌ریزی و نداشتن چشمانداز روشن از همین نشأت میگیره و بعد هم شکاف و چند پارگی بین دیدگاه‌های متولیان این گونه تئاتر. یعنی به نظر میرسه که اختلاف سلیقه‌ای وجود داره، بخشی از هنرمندان رو کنار زده. یعنی اینها گفتن که خب ما با این سلیقه و با این روحیه نمیتونیم فعالیت بکنیم. اینا مسائلی است که در عرصه تئاتر دفاع مقدس میشه بهش پرداخت. اما مهمترین چیز اینه که این تئاتر دفاع مقدس رو، هنر دفاع مقدس رو از انحصار در بیاریم و اجازه بدیم روحیه و باور دفاع مقدس و مقاومت توی عرصه‌های مختلف هنری جاری بشه. یعنی اینکه حالا حتما یک بنیاد، یک مرکزی از این دفاع. الان شما توی دنیا ببینید که در عرصه ژانر جنگی ما پرفروش ترین فیلم ها رو سالیانه شما امکان نداره سالی 5 تا 6 تا فیلم پرفروش توی دنیا یکیش جنگی نباشه حتما. درست. یعنی این رو آمار نشون میده. ما تو کشورمون منتظریم که حتما یک نهادی، سازمانی یا دولت حمایت بکنه بریم فیلم جنگی بسازیم که میبایست فیلم پرفروشی باشه اصلا. بله. و رو پای خودش بیسته. این تو عرصه تئاتر هم جواب میده، تو عرصه کتاب جواب داده. درست. یعنی خوشبختانه حالا چون به نظرسنجی هم شما اشاره کردین، خیلی ها میدونن که ما در عرصه ادبیات داستانی دفاع مقدس مقدس پیشرفت داشتیم، سینما از اونم عقب‌تره از نظر اینکه ما بهره کافی از منابع مکتوب و ادبیمون نبردیم. یعنی خیلی کتابای خوب است که هنوز میتونه منبع اقتباس باشه. درس خاطره نویسی از اونم جلوتریم. یعنی الان شما شمارگان کتابای خاطره نویسی دوران دفاع مقدس رو وقتی بررسی می‌کنید، مقایسه تو با رمان‌های بکنید که نداریم، یعنی رمان شاهکار واقعا ما در زمینه دفاع مقدس هنوز خلق نکردیم، ولی استقبال مردم حتی از خاطره نویسی ها چرا اینقدر زیاده؟ چون مردم خودشون رو در برابر این آینه میبینن.
بله،
و دنبال خاطره های خود، دنبال خودمون میگردیم دیگه، تو این خاطره ها، تو این داستان ها، تو این فیلم ها، تو این نمایش های صحنه ای. بنابراین یادمون باشه که ما چه امتیاز بزرگی داریم برای اینکه به عنوان یک آینه در برابر مردم بایستیم، و این خود به خود قدم اولیه جذبی است که میتونه صورت بگیره، یعنی جذب به عرصه هنر دفاع مقدس، به خاطر اینکه 8 سال زندگی کردیم تو این عرصه، 8 سال نفس کشیدیم، 8 سال تو هر ثانیه همزمان صدها اتفاق عجیب